Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
قبل از این که این اپیزودو بشنوین، دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینین. اونجا هم درباره این چیزایی که توی کتابای بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم. یه حکایت کوتاه میگم، ببینید این کار به نظرتون اخلاقیه یا نه. یه خانواده یه سگی دارن، جلو در خونه ماشین میزنه، این سگشون رو از بین میبره. این خانواده شنیدن که گوشت سگ چیز خوشمزه‌ایه، میان و اینو آمادش میکنن و شام میخورنش. هیچ کس هم خبردار نمیشه. شما ممکنه از شنیدن این قصه یه مقدار ناراحت بشید، یه مقدار حتی ممکنه چندشتون بشه، ولی سوال من چیز دیگری بود. سوال من این بود که این کار اخلاقیه یا نه. در جواب این سوال احتمالاً یه مقدار تأمل خواهید کرد، چون سگی که بالاخره مرده بوده، اینا هم آزاری بهش نرسوندن، بعدم سگ خودشون بوده دیگه. خیلی که من پاپیتون بشم، ممکنه که مثلا بگین که آره کار خیلی چندشیه، بهتر بود که دفنش کنن و اینا، ولی نمیتونم بگم کارشون غیر اخلاقیه. غیر اخلاقی نیست کارشون. آقای جاناتان هایت کتابش رو با این مقدمه شروع میکنه و همینطور که از این افتتاحیه هم مشخصه، دعوت به جای این کتاب در نگاه کردن به اخلاق، به مبانی اخلاقی و چیزهایی که باعث میشن ما آدم ها تنها گونه جانوری باشیم که بتونیم با غریبه هامونم همکاری کنیم. حیوان ها ممکنه با هم همکاری کنن، ولی خواهر برادری با هم همکاری میکنن. ما با غریبه ها هم ممکنه بتونیم همکاری کنیم. چرا و چطورش رو کتاب توضیح. سلام، این اپیزود 35 پادکست بی پلاسه و در بهمن 98 منتشر میشه. بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری به کمک همکارانم یک کتاب غیر داستانی رو به شما معرفی میکنیم، خلاصش رو میگیم برای شما. کتابی که در این اپیزود ازش صحبت میکنیم کتاب The Righteous Mind، ذهن درستکار، نوشته آقای جاناتان هایت، نویسنده، استاد دانشگاه، آدمی که خیلی ازش سخنرانی و مصاحبه این طرف و اون طرف زیاد هست. من خودم خیلی چیز ازش یاد گرفتم. اون مقدمه ای هم که گفتم دقیقا مقدمه ای که توی کتاب هست، این دقیقا نسخه صوتی کتاب اصلا با همین مقدمه باز میشه. از درگیر کننده ترین کتاب هایی که من تو این دو سال اخیر و برای بی پلاس خوندم. حالا کتاب رو که تا اینجا تعریف میکنم یه مقدار ازش، ولی بعدن هم توی اینستاگرام یه تیکه هایی از صحبت های نویسنده و اینها رو میذاریم. اینستاگرام اون اگه دیده باشید، اینستاگرام بی پلاس رو، ما از نویسنده های مختلفی که کتاباشون رو تو بی پلاس گفتیم تیکه تیکه یه حرفای جالبی گذاشتیم، سعی میکنیم که برای ایشون هم بذاریم. امیدواریم که شما هم دنبالش کنید، هم آقای جاناتان هایت رو، هم اینستاگرام بی پلاس رو. کتاب ذهن درستکار رو نشر نوین منتشر کرده، همزمان با پادکست هم داره کتاب میاد بیرون. شما همین الان میتونید از سایت نوین کتاب رو سفارش بدید با 20% تخفیف، کمتر از یه هفته دیگه به دستتون میرسه. در همون bplaspodcast.com صفحه پشتیبانی هم هست برای کسایی که پادکست رو شنیدن و دوست دارن که پشتیبان پادکست بشن. با 1 دلار یا 3,000 تومان به ازای هر اپیزود میتونید پشتیبان پادکست بی پلاس بشید. پشتیبانی شخصی و کاملا اختیاری. بریم اپیزود 35 رو بشنویم، معرفی و خلاصه کتاب ذهن درستکار، The Righteous Mind. سوال اصلی این کتاب اینه که چی میشه که میگیم یه کاری خوبه یه کاری بده؟ دیدین حتما شما هم یه کارایی هست مثلا در یه فرهنگی خوب به حساب میاد، در یه فرهنگی میگن نه قبیحه زشته. مثال خیلی فراوانه، حتی از خانواده به خانواده دیدیم فرق میکنه. مرزهای اخلاقی غیر اخلاقی بودن کارو ممکنه جابجا بشه. این که سهله، حتی توی یه خانواده ممکنه یکی بگه این کار اخلاقیه، عضو دیگری از همون خانواده بگه خیر این اخلاقی نیست، از منظر اخلاقی این کار نارواست. من عمدن مثال نمیزنم که ذهنمون محدود نشه به یک چیز خاصی، ولی هر کسی اگه فکر کنه میتونه توی ذهنش نمونه های زیادی پیدا کنه برای این قصه. کارایی که یه کسی فکر میکنه اخلاقیه، یکی فکر میکنه اخلاقی نیست. حالا میخوایم بریم ببینیم که اصلا ریشه این که ما یه کاری رو خوب یا بد میدونیم از نظر اخلاقی چیه؟ چون این منظرهای اخلاقی خیلیشون متقابل هستن با هم دیگه. یعنی فقط این نیست که فرق کنن، بعضی جاها واقعا مخالف هم دیگه هستن اصلا. ما اینجا میخوایم ببینیم که این تفاوت‌ها از کجا میاد، اختلاف‌ها از کجا میاد، و از اون مهمتر میخوایم یه راهی پیدا کنیم به اینکه ببینیم چطوری میشه با این تقابل‌ها کنار آمد. به خاطر اینکه ما روزانه با کلی موضوع ریز و درشت باید کشتی بگیریم و پایه خیلی از این رویایی‌ها چه با خودمون چه با دیگران دعوای اخلاقی هست اخلاقی نیسته. حتی از یه سری مفاهیمی مثل عدالت، مثل آزادی، از اینا برداشت‌های متفاوت یا گاهی متضاد داریم. مدام یه چیزایی پیش میاد که ما در معرض عقاید مختلف هستیم و معمولا هم عقاید محکم اخلاقی دعواهایی داریم که اخلاق باید دربارشون حکم کنه، ولی دقیق که نگاه میکنیم ببینیم اخلاق اصلا چیزی نیست که روش تفاهم داشته باشیم. یه مثالش که زیاد تکرار میشه واسمون این تقابل آزادی بیان و حرفای نفرت آمیز. یکی برمیگرده میگه آقا شما به من توهین کردی این حرفو که زدی، اون یکی میگه آقا بنده آزادم که نظرم رو بگم، هر کسی آزاد نظرش رو بگه. خب حالا حکم چیه این وسط؟ یا مثالهای دیگه، مسائل مربوط به برابری، نجات پرستی، قومگرایی، سقط جنین، حکم اعدام، ازدواج همجنس با همجنس، آزمایش‌هایی که روی حیوانات انجام میدن، چیش اخلاقیه چیش نیست، فروش اعضا، گیاهخواری، همه اینا رو میشه با این لنز بهش نگاه کرد. اینا نمونه‌های چیزایی هستند که خیلی وقتا فکر میکنیم اخلاق باید فصل الخطاب باشه توشون، حکم نهایی رو بده، ولی نمیتونه، چون یکی میگه اخلاقیه یکی میگه نیست. کتاب البته یادمون باید باشه نویسندهش آمریکاییه، استاد دانشگاهی در آمریکا، برای در درجه اول برای مخاطب آمریکایی هم نوشته شده، ولی خب ما هم میتونیم توشه‌ای برای خودمون ازش برداریم. فقط وقتی به مثال ها میرسه باید حواسمون باشه که مثال های مناقشه دار آمریکا هستن. صحبت نویسندهش شد، یه خورده بگیم مثلا نویسندهش از کجا میاد، یعنی چه جور آدمیه، چه حرفه‌ای داره. ایشون جزء کساییه که بهش میگن روانشناس اخلاق. یه گروهی از آدمایی هستند که روی این چیزا کار میکنن، یک شاخه‌ای از علم روانشناسی. دانشمندانش میان قضاوت‌ها و تصمیم‌گیری‌های اخلاقی ما رو موشکافی میکنن، اونها رو بررسی میکنن. خیلی وقتا اینو احتمالاً دیدین، وقتایی که مخصوصاً یا درباره یه چیز دینی داریم با یه کسی بحث میکنین یا درباره یه چیز سیاسی، توی این دو جور بحث زیاد پیش میاد، به یه نقطه‌ای میرسین که میگین که این آدمی که دارم باهاش بحث میکنم انگار اصلا نمیشنوه من چی میگم، یا اصلا انگار نمیخواد بفهمه که من چی دارم بهش میگم، یا اینکه فکر میکنی اصلا چطور ممکنه یه کسی چنین فکری بکنه، چطور ممکنه کسی چنین عقیده ای داشته باشه. این هر وقتی که همچین احساسی کردین، نویسنده میگه گوشی باید بیاد دستمون که این یه زنگ خطر جدیه. این که ما نتونیم نقطه نظری متفاوت از خودمون رو درک کنیم. وقتی که این بحث‌های اینطوری بالا می‌گیرن، وقتی داغ میشن، دیگه کسی به فکر این نیست که یک درک مشترکی داشته باشیم، یک گفتگویی بتونیم بکنیم. هر طرفی میره دنبال این که ثابت کنه که من بر حقم و دیگری بر باطل. من فکر می‌کنم همه حداقل شاهد چنین بحثایی بودن، حتی اگه شرکت کنندش هم نبوده باشن. هدف اصلی این کتاب به نظر من میاد که اینه که ضمن این که یک بخشی از این یافته‌ها و نظریه‌های روانشناسی رو، روانشناسی اخلاق رو به ما منتقل می‌کنه، کمکمون کنه که عقاید اخلاقی متقابل و متفاوت رو راحت‌تر بشنویم، راحت‌تر بفهمیم، مخصوصاً در فضای به شدت دو قطبی و جناح‌بندی شده الان، چه در آمریکا چه در ایران. این در هر دو جا مصداق داره به نظر من، در جاهای دیگه دنیا ممکنه داشته باشه، ولی فضاها اینطوری که خیلی از تفکرات سیاسی دینی اینا خودشونو حق میدونن همیشه و میگن آقا ما حقیم و دیگری باطله، و اون وقت بحث سخت میشه، اصلا حرف زدن سخت میشه، چیز یاد گرفتن سخت میشه، و خب جامعه هم زندگی خوشحالی نداره دیگه وقتی که همش توی دعواهای اینطوریه. این کتاب یه کاری که میتونه بکنه اینه که میتونه کمک کنه که یه خورده این چند صدایی و گفتگو کردن راحت تر بشه، بحثای خیلی داغ و پرتنش و اغلب بیفایده یه خورده ای برن کنار، جا باز بشه برای درک متقابل، برای گفتگوی سازنده. حرف همین نیست که بیاییم مثلا نظر طرف مقابل رو بپذیریم و اینها، اصلا حرف این نیست، حتی قرار نیست شما هیچ مقداریش رو بپذیری، قراره که یه خورده تمرین کنیم که بتونیم حرف اون آدم رو از طرف خودش بفهمیم، ماجرا رو از منظر اون آدمی که روبرومونه داره با همون بحث میکنه بپذیریم و بفهمیم از منظر اون. اینطوری هم یه مقدار جلوی تنش و اینها رو میگیریم، همین که بالاخره شاید این کمک کرد به یک درک مشترکی رسیدیم، ولی قرار نیست عقاید دیگری رو بپذیریم، اصلا حرف این نیست. نویسنده رو داشتیم میگفتیم، نویسنده آقای به اسم جاناتان هایت، یک روانشناس اخلاق، آدم شناخته شده ایه، الان استاد دانشگاه نیویورکه. سه تا حرف اصلی میزنه توی این کتاب، میگه که هر وقت کشمکش اخلاقی شد این سه تا رو یادتون بیاد، این کمکتون میکنه یه خورده ای تصویر رو بهتر ببینید. ما هم توی این اپیزود پادکست کاری که میکنیم اینه که خلاصه، خیلی خلاصه همین سه تا حرف رو میزنیم، ولی قطعا اینطوریه که این حرفیه که باید کتاب رو خوند تا متوجهش شد دقیق، هم به خاطر اینکه مثالای دقیقی داره، هم به خاطر اینکه مطلب کاربردی، مطلب علمی، جزئیاتی لازمه، شواهدی لازمه، اینا رو باید همه رو از کتاب گرفت. ما خیلی خلاصه میگیم که این کتاب به نظر ما چی داره میگه و امیدواریم که شما تشویق بشید و قانع بشید به خوندن این کتاب. کار ما ولی خلاصه این نیست که بیایم جایگزین کتاب بکنیم پادکست، اصلا این پادکست جایگزین کتاب نیست. ما میخواییم یه بذر کنجکاوی رو در ذهن شما بکاریم، دعوتتون کنیم که خودتون برید دنبال موضوع ببینید که چی به چی. بریم بعد از این مقدمه یک مقدار طولانی بریم توی خود کتاب. کتاب رو با این مقدمه شروع میکنه آقای هایت که میگه که کتابای آداب معاشرت رو اگه برداری ورق بزنی بخونی میبینی که نوشتن آقا درباره دو تا موضوع صحبت نکنید، یکی دین یکی سیاست. آقای هایت ولی میگه که این دو تا حوزه بیان و بروز روان اخلاقی ما هستن، اونجاست که معلوم میشه که روان اخلاقی ما خودشو نشون میده، و روانشناسی اخلاق دانشیه که میاد همین آدما رو توی این شرایط سر این دعواها بررسی میکنه رفتارشون رو و نهایتاً میتونه به نزدیک کردن آدمها کمک کنه. اسم کتاب رو هم میگه من برای این The Righteous Mind گذاشتم به خاطر اینکه نه تنها ذهن انسان به نظرم ذاتاً اخلاقیه، بلکه دائم ذهن وقتی در وضعیت طبیعی باشه داره قضاوت میکنه و داره نقد اخلاقی میکنه اینو اونو، داره همش رأی صادر میکنه که این اخلاقی هست اون نیست، این کار اخلاقی بود این کار نبود. واسه همین میگه من کلمه رایچس رو استفاده کردم. رایچس هم درست کار معنی میده، هم معنی خود درست کار پندار میده، مثلا هم معنیش اینه که آدمی هستی که شما کارات درسته، کارای درست انجام میدی، همین که آدمی هستی که فکر میکنی آدم درست کاری هستی، واسه همین این عنوان رو میگه انتخاب کردم. میگه که این ذهن خود درست کار پندار ما این امکان رو داده به همون که بریم تو قبیله ها، بریم تو گروه ها، بریم ملت های بسیار بزرگ درست کنیم و با هم بتونیم همکاری کنیم بدون اینکه لازم باشه همه فامیل هم باشیم، بدون اینکه همه متعلق به یه خانواده باشیم لزومن. این گروه های بزرگ رو به کمک این ویژگی ذهنمون درست کردیم و همین ذهن هم هست، همین خود درست کار پنداری ذهن هم هست که هولمون میده به سمت اینکه بین گروه خودمون و گروه های دیگه تضادهای بنیادین ببینیم و از نظر اخلاقی هم دیگه رو محکوم کنیم، یعنی بریم انقدر قبیله 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 بشیم که حتی یه چیزای رندومی مثلا مثل باشگاه فوتبال، من طرفدار اینم تو طرفدار اونی، اونقدر مرز قوی بشه این جلو، انقدر فاصله زیاد بشه که نقدای اخلاقی به هم دیگه داشته باشیم سر یه چیزی که انقدر رندوم بوده. مثلا در سه بخش اساسی همین حرفو میزنه. بخش اولشو با این سوال شروع میکنه، سوال جذابیه و سوال خیلی حیاتیه برای ادامه بحث. میگه بیایم ببینیم که اخلاقیات اصلا از کجا میان، منبعشون کجاست. از قدیم میگه اینطوری بوده که یه عده‌ای میگفتن که اخلاق ذاتیه، یعنی آدم به دنیا که میاد یک سری چیزهایی رو به صورت فطری بد میدونه، یه سری چیزهایی رو خوب میدونه. دیگرانی هم بودن میگفتن نه خیر، اکتسابیه، به ما میگن دزدی نکن، ما میفهمیم دزدی بده، میذاریمش تو کارهای بد و دیگه تو سیستممون یه کار غیر اخلاقی میشه. یه عده هم یه زمانی میگفتن نه اصلا اخلاقیات منطقیه، منطق داره، منطقش هم اینه که به همدیگه آسیبی نزنیم، ضرری به کسی نرسونیم. تا وقتی که شما ضرری به کسی نرسوندی کارت غیر اخلاقی نیست. ولی مثلا اگه بیای بی خودی به کسی آسیب جسمی بزنی کار غیر اخلاقی کردی. نویسنده اینجا میگه که پژوهش های تازه به این رسیدن که نه، استدلال تکیگاه اصلی ما نیست برای اخلاقی بودن نبودن قصه. یعنی برای اینکه تشخیص بدیم کاری اخلاقیه یا نه ما نمیایم استدلال کنیم. چیه پس تکیگاهمون؟ چیه تکیگاهمون؟ میگه یک ترکیبی از ذاتی بودن و یادگیری از اجتماع، یعنی یه ترکیب حالت اول و دوم که گفتیم. اسمشو میذاره شهودگرایی. میگه اصلا پایه و اساس همه قضاوتای اخلاقی ما همون شهود لحظه ایمونه، همون حسمون در اون لحظه است. حسمون در اون لحظه بهمون میگه این کار اخلاقیه، این کار غیر اخلاقیه. یه خود حرف ممکنه عجیب به نظر بیاد، میگه در لحظه شما میبینی تصمیم میگیری اخلاقیه یا غیر اخلاقی. حالا توضیح میدیم نظر نویسنده رو، ولی چیزی که جالب ترش میکنه میگه این شهود لحظه ای رو داریم، بعد کم کم این رو میایم با نگاه به اطرافیان و با نگاه به هم قبیله هامون تنظیمش میکنیم. یعنی اگه ببینیم دور و وریامون به یه چیزی حساسن، ما هم ریز ریز شاخکامون حساس میشه که آقا این کار غیر اخلاقی شد. اگه ببینیم حساسیتشون کمه، ما هم یواش یواش حساسیتمون کم میشه. اینو با یه استعاره جالبی هم توضیح میده. استعاره رو بعدن هم توی کتاب استفاده میکنه. استعاره فیل و فیل سوار. میگه ذهن ما دو تا بخش داره. یه بخشش مال کارهای سریعه که خودکار انجام میشن. یه بخشش مال کارهای کنترل شده که معمولاً کنترن. بعد میگه اون بخش هیجانی، بخش شهودی ذهن فیله، بخش کنترل شده، بخش کنتر، بخش عقلانی فیل سواره. بخش کنترل شده سوار بر بخش هیجانی. میگه شما فیل و فیل سوار رو میبینی، من ازت بپرسم کی داره اون یکی رو هدایت میکنه، فرمون دست کیه، چی میگی؟ برخلاف چیزی که ممکنه که خیلی از ما فکر کنیم، فرمون دست فیل سوار نیست. فیل سوار نیست که به فیل میگه کجا برو کجا نرو. فیل سواره داره اداشو در میاره، فرمون دست فیل است. فیل است که میگه کجا بریم کجا نریم. در ذهن ما هم این ذهن عقلانی و کنترل شده ماست که باید خودشو همسو کنه با این بخش خودکار و شهودی ذهن. خیلی مطالعات و پژوهش‌های زیادی رو توضیح میده نویسنده برای اینکه هم شرح بده این قصه رو، هم اثباتش کنه و جاش بندازه. مثالاش هم جالبن و بعضیاشون واقعا به فکر فرو میبرن آدمو. از این چیزایی هستن که برای نرمش ذهن خیلی خوبن. مثلا میگه که فرض کنین شما یه خانواده هستید خیلی خوشحال، یک سگی هم دارین که دوستش دارین. بعد دم در ماشین میزنه، این سگ شما رو میکشه. شما شنیدین که گوشت سگ چیز لذیذیه، واسه همین این حیوان رو میاری تو بدون که کسی ببینه خبردار بشه، اینو کبابش میکنین و میخورینش. فکر ناراحت کننده یه دیگه. مثالای دیگری هم داره کتاب از تابوهایی که شکستنشون به کسی آسیبی نمیزنه، ولی بازم از این فکراست که میخونی میگی چندشم شد مثلا، یا که فکر ناراحت کنندهی به من وارد کردی، به من گفتی. ولی توی همه این مثالا بیشتر ما متفقیم که این کار درست نیست، ولی نمیتونیم بگیم چرا، نمیتونیم منطقی توضیح بدیم که کجاش غلطه. ولی با این که نمیتونیم، شهودمون همچنان وادارمون میکنه که بگیم این کار غلط. این یعنی چی؟ یعنی فیل سوار رئیس نیست، فیل سوار اداشو در میاره، فرمون دست جناب فیله. این ذهن شهودیه که داره قضاوت‌های اخلاقی ما رو انجام میده. بخش عقلانی، بخش منطقی ذهن فقط داره دنبال اون میره. بحث جالبی که حالا ما توش خیلی نمیخوایم بریم، میخوایم از نتیجهش استفاده کنیم. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که آقا اگه میخوای قضاوت‌های اخلاقی یا سیاسی کسی رو تحت تأثیر قرار بدی، برو سراغ فیلش. زور نزن استدلال کنی. شما اگه به یکی بیای بگی بیا باور اخلاقی تو عوض کن، بیا به یه چیزی پایبند باش که با شهودت مخالفه، ذهن عقلانیش به هر دری میزنه که یه دلیلی واسه مخالفت با شما پیدا کنه. عموما هم بالاخره یه استدلالی پیدا میکنه. حالا شما نگاهش میکنی میبینی اینو از کجا در آوردی؟ آخه چطور از اینجا به اونجا رسیدی؟ مشکلت یه چیز دیگه است مثل اینکه ها. و نکته هم همینه، مشکل چیز دیگه است. مشکل اینکه قضاوت جای دیگه انجام شده. این طرف وقتی که میخواد بیانش کنه برای شما، وقتی میخواد توجیهش کنه، مجبور دست به دامن استدلال بشه. و اولین حرف اصلی کتاب چی شد؟ این شد که ذهن اخلاقی اول بر اساس شهود تصمیم میگیره، بعد برای قضاوتش دلیل میتراشه. مغز ما مدام داره قضاوت میکنه به صورت خودکار و خیلی از قضاوتهای اخلاقی و سیاسی ما تحت تأثیر مستقیم این قضاوتهای لحظه‌ای خودکارمونه. حتی حالت بدنمون میتونه قضاوتهای اخلاقیمون رو عوض کنه. یکی از دلایلی که سایکوپات ها رو میگن اینا عموما کارایی میکنن که از نظر اخلاقی محکوم میشه، همینه که اینا با اینکه توانایی استدلال دارن، با اینکه میتونن منطقی فکر کنن، ولی شهود اخلاقیشون از کار افتاده. در حالی که از اون ور مثلا نوزاد با اینکه نمیتونه استدلال کنه، با اینکه تفکر منطقی نداره، ولی شهود اخلاقیش سر جاشه. حتی در سن پایین ترجیحات اخلاقیشو میتونی ازش ببینی. نوزادای 6 ماهه تا 10 ماهه رو یه نمایش کوتاه بهشون نشون دادن با دو تا عروسک، یکیشون مثلا مهربون بوده، یکیشون خودخواه بوده. بعد دیدن که آره نوزاد میره سمت اون عروسکی که مهربونه، اونی که به اون یکی کمک کرده. این یعنی که حتی وقتی ذهن قدرت استدلال نداره، تا یه حدی اخلاقیات رو ذهن شهودی ما کنترل میکنه. مطالعه های عصب شناسانه جدید هم همینو نشون دادن که آقا ذهن خودکار، عاطفی، ذهن شهودی، این تأثیرش روی قضاوت‌های اخلاقی هم مستقیمه هم تعیین کننده. اینه که وقتی ما میبینیم یا میشنویم که یه کسی یه کاری میکنه، به طور خودکار و بلافاصله فیل ذهن ما میره به یه سمت مشخصی و شهود ما به همون میگه که این کار اخلاقی یا غیر اخلاقی. بعد فیل سوار که داشته زور میزده حدس بزنه فیل کدوم وری میخواد بره، حالا شروع میکنه دنبال دلیل گشتن واسه این که از این مسیری که فیل انتخاب کرده حمایت کنه. رابطه فیل و فیل سوار رو یه مثال دیگه هم واسهش داره نویسنده، میگه رابطه سخنگوی دولت و دولت. سخنگوی دولت بالاخره هر کاری بکنه باید بیاد از تصمیمات دولت دفاع کنه، از کارهای دولت دفاع کنه. با چه راهی به خودش مربوطه، با چه استدلالی، از چه طریقی، ایناشو باید خودش بگرده پیدا کنه. ولی کارش اصلا این نیست که قاضی بی‌طرفی باشه یا کارشناسی باشه بیاره اینجا نظر کارشناسی خودشو بده. اصلا قصه این چیزا نیست که. کار رو یکی دیگه میکنه، تصمیمو یکی دیگه میگیره. شما فقط باید بیا اینجا توضیح بدی، یه راهی پیدا کنی که بتونی اون تصمیم رو به مخاطب بفروشی، توجیهش کنی ها، دلیل براش بیاری. وضعیت بخش عقلانی ذهن ما هم همینه. در قبال تصمیماتی که بخش شهودی گرفته باید بیاد و بگی که آقا این کار غیر اخلاقی بود، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. حالا سوالی که پیش میاد اینه که چرا همچینه؟ این مغزی که در 5 میلیون سال 3 برابر شده، این همه چیز یاد گرفته، زبان بلد شده، یاد گرفته استدلال کنه، چرا سر بزنگاه که قرار قضاوت اخلاقی کنه خودشو میکشه کنار، افسار رو میسپره دست فیل شهود و قضاوت‌های ثانیه‌ای؟ چرا منطق رو میفرسته خونه، بعدن صداش میکنه بیاد که مثلا برای توجیهات بعدی استفادهش کنه؟ این سوال جالب و بسیار مهم رو برای اینکه جواب بدیم، باید بریم ببینیم که اجداد ما، نیاکان ما اصلا چی براشون مهمتر بوده. بیشتر دنبال حقیقت بودن یا دنبال شهرت بودن؟ ربطش چیه؟ ربطش اینه که ما همش داریم به این فکر میکنیم که دیگران درباره ما چی فکر میکنن. خیلی از این فکر رو البته خودآگاه نیست، اصلا ما نمیفهمیمشون، ولی به هر حال هستن اینا. و از اون طرف در امور اخلاقی و امور سیاسی ذهن ما عموماً گروه مدار عمل میکنه، قبیله‌ای کار میکنه. یعنی اصلا از توانایی استدلالیش فقط استفاده میکنه که از این باورهای قبیله‌ای و گروهیش حمایت کنه، نشون بده ما با همین، من به گروه هم متعهدم، من با بچه های قبیلم و ما همه اینطوری هستیم، اینطوری فکر میکنیم. دنبال این چیزاست. اینه که باعث شده که ما الان اینطوری فکر کنیم و مستقیم وقتی که میخوایم قضاوت کنیم بریم سراغ شهود، دنبال استدلال نریم، چون میخوایم با هم باشیم، میخوایم مثل هم قبیله‌یامون فکر کنیم. دیدیم بعضی وقتا تعجب میکنین که مثلا میخوای با یه استدلال اخلاقی یه چیزی رو به یه کسی بفهمونی یا بقبولونی، بعد دنبال نمیکنه، حرف تو اصلا نمیپذیره اون حرفا، بعد هی هرس میخوری که بابا من استدلالم واضحه دیگه، چرا نمیفهمی، چرا قبول نمیکنی، و حواست به این نیست که این نیست که طرف احمق باشه، این نیست که طرفت متعصب باشه، بی منطق باشه، اصلا قصه این نیست. قصه اینه که استدلال و دلایلی که آدم ها برای عقایدشون بیان میکنن اینا بعد از شکل گرفتن نظر ساخته شده، همونطوری که گفتیم اینا بهانه است، اینا بهانه است برای اینکه بتونن بقیه رو همراه خودشون کنن. یعنی ما اینطوریم که وقتی دعوا میشه اول یه نگاه میکنیم ببینیم بچه محلمون کدوم وره دعوا، بعد ما هم میریم همون وری که اونا هستن وای میسیم شروع میکنیم شمشیر زدن. حالا این وسط ممکنه کلی استدلال و توجیه هم بکنیم که نه ما از اینا برحق تریم، ولی اینا دیگه ظاهر ماجراست. اصل این که رفتیم اون طرف وایسادیم این طرف وای نسادیم اینه که بچه محله اون اونور بودن. اصلش تمایل ماست برای کنار همتیمی هامون بودن. این یکی از حرفای اساسی و آموزنده نویسنده بود توی این کتاب، این تمایل ما به گروه بازی و قبیله بازی و این تقدم قضاوت های شهودی بر استدلال و منطق و اینا. حالا میریم سراغ حرف دوم کتاب. حرف دومش، بخش دومش درباره اینه که اساس اخلاق خلاف اون چیزی که خیلی همون ممکنه فکر کنیم فقط این نیست که منصف باشیم و به دیگران آسیبی نرسونیم، این نیست. اینم باز حرف جالبیه. از اینجا هم شروع میشه که عموم مردم در جوامع غربی و صنعتی مخصوصا فکر میکنن که قضاوت اخلاقی دو بعد داره، یکی این که به دیگران ضرری نزنی و دومی همین که منصف باشی. مخصوصا لیبرال ها و پیشروها، پروگرسیو ها، اینا معمولا قضاوت اخلاقشون رو میذارن روی این دوتا اصل، در حالی که در اغلب جوامع و گروه های محافظه کار و سنتی و مذهبی چارچوب قضاوت اخلاقی گسترده تر از اینه که فقط ضرر نرسونیم و انصاف داشته باشیم. نه، چیزهای دیگه هم هست که مهمه. همونطوری که زبون آدم میتونه مزه های مختلف رو بچشه، ذهن اخلاقی ما هم شاخک های مختلفی داره، سنجه های متفاوتی داره. ضرر رسوندن یا مراقبت کردن این یکیشه، ضرر برسونم یا مراقبت کنم این یکی از سنجه هاست، این یکی از مزه هاست. فکر کن انصاف داشته باشم یا نه، متقلب باشم، یکی دیگه شه. اما علاوه بر این دوتا کتاب سه تا دوگانه دیگر رو هم آورده، بعد میگه این پنج تا بعد شهود اخلاقی ما هستن که همه ما ذاتی داریم اینا رو. ذاتیش هم معنیش نیست که همینه که هست، تا بوده همین بوده، تا هست همین هست، نه. ذاتی یعنی این که اینا پیشنویس اولیه هستن. بعد فرهنگ میاد میتونه اینا رو کمرنگ کنه، میتونه پررنگ کنه، میتونه تغییر بده، میتونه تشدید کنه، میتونه تضعیف کنه. اما نویسنده میگه چیزی که از اول هست در سیستم ما این 5 تا دوگانه است. دو تاش که هموناست که بلدیم عموما، گفتیم ضرر رسوندن بده، مراقبت کردن خوبه، منصف بودن خوبه، بی انصافی بده، تقلب بده، حق خوری بده. ها، این شد دوتا. بقیهش چیه؟ دوگانه وفاداری و خیانت، سومیش. چهارمیش چیه؟ احترام به سلسله مراتب، بی احترامی. احترام به سلسله مراتب در برابر بی احترامی. و پنجمیش چیه؟ پاکی در برابر فساد. بعد میگه مطالعات انسانشناسانه و مطالعات فرگشتی به ما میگن که این 5 بعد قضاوت اخلاقی هم ذاتی هستن و هم جهان شمول. رد پاشون رو هم در فرآیند فرگشت میشه پیدا کرد. مثلا این ضرر رساندن، مراقبت کردن، اینکه این دوگانه از کجا آمده؟ از اینجا آمده که آدم باید در برابر چالش‌های تکاملی از فرزند آسیب‌پذیرش مراقبت کنه. این چیزی بوده که باعث بشه ما حساس بشیم نسبت به نشانه های نیاز و نشانه های رنج در دیگران، و این چیزیه که باعث میشه که ما از ظلم بیزار باشیم، از خشونت بدمون بیاد، بخوایم برای کسی که در رنج هست یه کاری بکنیم. همه اینا رو میشه براش رد پای فرگشتی پیدا کرد. یا مثلا بعد انصاف و تقلب در پاسخ به این چالش تکاملی درست شده که ما بتونیم نتیجه همکاری در گروه رو ببینیم، از ثمرش استفاده کنیم بدون اینکه سوء استفاده بشه ازمون. ما میخوایم وقتی توی یه قبیله هستیم مشارکت کنیم، نتیجه مشارکتمون رو بگیریم، همکاری داشته باشیم و اگه کسی اینجا زیرابی خواست بره، تقلب خواست بکنه، بتونیم تنبیهش کنیم. پاداش باید با کار متناسب باشه، تنبیه باید با کار ناپسند متناسب باشه، از این حرفا. کار خوب باید تشویق بشه متناسباً، کار بد باید تنبیه بشه متناسباً، از این جور چیزا. اینا همه از این دوگانه انصاف تقلب میاد. اون دوگانه وفاداری خیانت در برابر این چالش فرگشتی بوده که ما نیاز داریم به اتحاد با گروه. این یه چیزیه که ما رو حساس میکنه به این جنبه از رفتارمون که آیا یک فردی که ما باهاش مواجه هستیم اهل وفاداری به گروه، به قبیله ما هست یا نه. این اون چیزیه که ما رو مجاب میکنه که بریم وفادارها رو تشویق کنیم، خائنها رو مجازات کنیم. میهندوستی مثلا ریشش در این بعد اخلاقی، در این دوگانه است. به همین دلیل اگه یه کسی رو ببینیم که به کشور خودش خیانت میکنه، میگیم تو وطن فروشی، میبریمش توی اون قضاوت دوگانه، توی اون معیار. یا مثلا اون دوگانه احترام به سلسله مراتب در مقابل بی احترامی در برابر این چالش تکاملی ایجاد شده که یک روابط سودمندی باید درست میشده توی سلسله مراتب در جامعه. توی هر گروه، توی هر قبیله یک سری از آدما بودن که اینا خواه نخواه منابع بیشتری دستشون بوده، یا علم یا امکانات یا ثروت یا هرچی. این که آدم ها روابط حسنه داشته باشن با این افراد بالا و از این افراد قدرتمند اطاعت کنن، از اینایی که رهبر گروه میشن، براشون مهم بوده، به خاطر اینکه امنیتشون و پیروزی بر گروه های دیگه در گروه این بوده که این کار رو انجام بدن. اون طرفی که دستش به منابع بیشتر میرسه هواشو داشته باشن، سلسله مراتب رو رعایت کنن تا اتحاد حفظ بشه. این اون بعد اخلاقیه که ما رو نسبت به نشانه های رتبه بندی حساس میکنه. اون چیزیه که باعث میشه که بگیم هر کسی باید مطابق شأن جایگاهش رفتار کنه. اطاعت از پدر و مادر، الزام اخلاقیش از اینجا میاد. احترام به بزرگتر از اینجا میاد. این که میگی این کار در شأن رئیس جمهور بود یا نبود، این از اینجا میاد. خیلی مثالای جالبی داره کتاب در ردیابی ردپای این که هر کدوم این دوگانه ها ابعاد اخلاقی از کجا اومدن، کجای فرایند تکامل بودن. یا مثلا بعد یا دوگانه پاکی فساد، این اولش در پاسخ به نیاز محافظت از مواد خوراکی و محافظت در برابر بیماری ها به وجود آمد. در یک توضیح مفصل و جالبی بعدن نویسنده میرسه به اینکه چطور این دوگانه پاکی فساد بعدن رسید به مقدس شدن یک سری اشیاء، یک سری لوازم. گفتن که برای اینکه همبستگی گروه رو بتونیم نگه داریم، باید این نشانه های پاک رو نگه داریم، احترام بهش بذاریم، مقدس بدونیم. نمادین هم شده مثلا احترام بذاریم. پرچم مثلا، بی احترامی به پرچم، این که بده، از اینجا میاد. این پنج تا بعد اصلیه. یه دونه بعد ششمی رو هم میگه نویسنده بررسی میکنه، بعد آزادی در برابر سرکوب. میگه که این اون چیزیه که به آدم این امکان رو میده که در مقابل سلطه ظالم بایسته و حتی اگه توی گروه اتفاق بیفته، توی گروه میخواد از حیطه قدرت انتخاب فردی خودش محافظت کنه. برای اینکه بتونه از گروه محافظت کنه، واسش مهمه که اگه یه ستمکاری بیاد منابع و مثلا بخواد چپو کنه واسه خودش، اونو بزنتش کنار. حرف چی بود؟ چرا این دوگانه ها رو گفتیم؟ دوگانه های خیلی مهمی بودن، مثال های جالبی هم داره کتاب، ولی حرف اصلی چی بود؟ حرف اصلی رو گم نکنیم. یکی از حرف های اساسی نویسنده توی این کتاب این بود که با اینکه عقاید اخلاقی در فرهنگ های مختلف میتونن فرسنگ ها با هم فاصله داشته باشن، اما بنیاد اینها همه بر این 5 یا 6 بعده. پایه مشترک همشون همین 5 تا یا 6 تاست. حالا چی میشه که با هم دیگه فرق دارن؟ تفاوت‌ها از کجا میان؟ تفاوت‌ها از اینجا میان که هر فرهنگی، هر مسلکی ممکنه که تأکید بیشتر یا کمتری روی یکی رو از این ابعاد داشته باشه. مثل این اکولایزرا دیدین که چند تا اهرم داره، چند تا دکمه داره، هر کدوم میشه یه جایی تنظیم کرد، اینو میاری پایین، اونو میبری بالا. فکر کن یه دونه هست جلو، 5 تا از اینا داره، 5 تا دسته داره، 5 تا دکمه اهرم داره. هر کدوم این اهرما یک طیفی دارن، بین دو تا قطب میشه بالا پایینشون گذاشت. اینکه شما این 5 تا رو هر کدومش رو کجا بذاری، خروجیش میشه یه چیزی. یک تنظیماتی هست، یک جور چیدن اینها کنار هم هست که خروجیش میشه قشر سیاسی لیبرال و دموکرات آمریکا مثلا، که مثلا اون دوتا اهرمش، اهرم ضرر نرسوندن به دیگران و اهرم انصاف، رو خیلی بالا تنظیم کرده. از اون طرف اگه شما برید به محافظه کارا نگاه کنی، به جمهوری خواها نگاه کنی، اونا بجز این دوتا بقیه ای ابعاد رو هم یه خورده میارن بالا تنظیم میکنن، یعنی میارن اهرمشون رو میارن بالا میذارن، بقیه ابعادی که اهمیتشون واسه لیبرال ها کمتر عموما. اون وقت چون محافظه کارا دارن دوگانه های بیشتری رو مهم میدونن و ازش استفاده میکنن و فعالش میکنن، توی کارزارهای انتخاباتی اینا برای سلیقه ها و عقاید گوناگونتری میتونن جذاب بشن، چون امکاناتشون برای اینکه با فیل های ما ارتباط برقرار کنن بیشتره. خیلی حرف جالب و مهمیه، میگه که نامزد انتخاباتی پیشرو لیبرال همش تاکیدش روی دو سه تا پایه اخلاقیه. آقا مواظب این گروه آسیب پذیر باشیم، مواظب این آسیب دیده باشیم، اقلیت‌ها رو حواسمون بهش باشه، و از اون طرف بریم به سمت عدالت، عدالت اجتماعی. یه چیز دیگه هم ممکنه که خیلی تاکید داشته باشه روش، رو دنبالش بره، اینا آزادیه. اینکه اونی که سرکوب شده رو کمکش کنیم حقوق بشر رو به دست بیاره، حقوق مدنیشو به دست بیاره، از این جور چیزا. محافظه‌کارا هم دارن اینا رو، ولی نه این شکلی. اونا هم میگن مراقب بقیه باشیم، ولی بیشتر میگن مراقب اونایی باشیم که فداکاری کردن واسه بقیه. واسه همین بیشتر دنبال این آسیب دیده های جنگن مثلا. میگن که ما باید حواسمون به اونا باشه، به اونا باید برسیم. اونا هم میگن انصاف و عدالت، ولی میگن عدالت اینی که به هر کسی به اندازه‌ای که در گروه مشارکت کرده برسه. عدالت اینه اصلا. آزادی میگن بله ما هم طرفدار آزادی هستیم، به این معنی که میخوایم دخالت دولت رو کم کنیم که دولت نیاد وسط بگه من میخوام ثروت رو تقسیم کنم بین همه. میبینی اون اساس معیار اخلاقی رو همه دارن، جفتشون میگن آزادی خوبه، جفتشون میگن عدالت خوبه، جفتشون میگن انصاف خوبه، ولی هر کدوم یه جایی دارن دنبالش میگردن، یه جوری دارن معرفیش میکنن، یه جایی این اهرمشون رو گذاشتن. بعد نکته اینه که برگ برنده محافظه‌کارا توی کمپین‌های انتخاباتی اینه که بجز اینها روی بقیه معیارها و پایه‌های اخلاقی هم حرف دارن، روی وفاداری، روی قدرت، اتوریته، روی حرمت، تقدس. در این زمینه‌ها لیبرال‌ها عموماً ساکتن، ولی محافظه‌کارا تأکید و احترام به نظامیگری، به ارزش‌های نظامی، به احترام به سنت‌ها، به پلیس، به بزرگتر، حتی با تأکید روی ارزش‌های دینی، با اینا میتونن بیان با مردم روی طول موج‌های متنوع‌تری ارتباط بگیرن، مخصوصا در طبقه کارگر که این معیارهای اخلاقی قوی‌تر و مهم‌تر هستن. این یه چیزی که باعث میشه کارزار انتخاباتی برای محافظه‌کارها عموما در دوران حاضر حداقل راحت‌تر باشه از این نظر. این شد پس خلاصه حرف دوم نویسنده، حرف اساسی دوم نویسنده، که آقا اساس اخلاق فقط این نیست که ضرر نرسونیم به هم و مراقب هم باشیم و انصاف رو رعایت کنیم، این نیست. معیارهای قضاوت اخلاقی بیشتره، اینطوری که نویسنده میگه این 5 تا یا این 6 تا هستن، و اینکه هر کسی، هر گروهی، هر طیف و طایفه‌ای میاد اینها رو، هر کدومشون رو یه جایی تنظیم میکنه. به جز اون دو تا گفتیم وفاداری، خیانت یه دوگانه است، یک بوده، احترام گذاشتن به سلسله مراتب یا بی احترامی یا بی تفاوتی یک دوگانه دیگه است، و پاکی و فساد یک دوگانه دیگه. یک شیشومی هم بود که گفتیم آزادی سرکوب، که نویسنده مختصرتر به اون اشاره میکنه. این از این. و اما بخش سوم حرف، یعنی آخرین چیزی که ما میخوایم امروز در این اپیزود به نقل از نویسنده ازش حرف بزنیم، بخش سوم کتاب میگه که اخلاقیات یک چیزیه که هم آدمها رو به هم وصل میکنه، هم همون چیزی که آدمها رو نسبت به هم کور میکنه. اینجا حرف نویسنده اینه که میگه طبیعت انسان مثل هر پدیده طبیعی دیگری بر اساس انتخاب طبیعی شکل گرفت. یکی از حرفای اساسی کتاب اینه که این انتخاب طبیعی در انسان همزمان در دو سطح متفاوت اتفاق افتاده. یکی در سطح فردی که افراد توی هر گروهی با هم داشتن رقابت می‌کردن و ما نسل حاضر، مایی که دوام آوردیم و الان در جهان هستیم، ما نوادگان اون پیشینیانی هستیم که برنده شدن توی این مسابقه ها، توی این رقابت ها. اغلب اوقات وقتی که صحبت از منشأ فرگشتی انسان میشه، منشأ تکاملی انسان میشه، به این وجه خودخواهانه از رفتار و طبیعت انسان تأکید میکنن دیگه. ما دوست داریم که بیشتر از اطرافیان خودمون خوشبخت بشیم، منابع بیشتری در اختیار داشته باشیم. همینطور هم هست. ذهن ما یک مجموعه‌ای داره از مکانیزم‌های روانی که وقتی که داریم با همسانانمون رقابت میکنیم کمکمون میکنه که ما منافع شخصیمون رو پیش ببریم. نویسنده کتاب ولی طرفدار نظریه‌ای که میگه که علاوه بر این سطح فردی، طبیعت در سطح دیگری هم دست به انتخاب طبیعی زده و نوع انسان از اون تو در اومده و اون سطح بین گروهیه. داروین چی گفته بود؟ داروین گفته بود که گروه‌های یک پارچه، گروه‌های متحد، اینا با همکاری کردن با همدیگه آمدن بر گروه‌هایی که غالباً آدمای خودخواه و فردگرا و گروه‌گزیر توشون بودن غلبه کردن و برنده شدن. آدم وقتی که تونست اهدافشو بیاره تو گروه، یک درک مشترکی از هدف داشته باشه، بعد توانایش در شکار کردن، در جمع‌آوری منابع، در کشاورزی، در نگهداری فرزند، تربیت فرزند، محافظت از تک تک افراد جامعه، اینا همه تصاعدی رفت بالا. این نظریه رو اگه بپذیریم که انتخاب طبیعی در سطح بین گروهی هم اتفاق افتاده، میشه تصور کرد که گروه‌هایی که آدمای گروه‌خواه توشون بیشتر بودن، آدمای تیم باز بیشتر بودن توشون، اینا امتیاز بیشتری داشتن برای بقا و تولید مثل در مقابل گروهی که مثلا آدمای جمع دوست توشون کمتر بوده، آدمای تیم دوست توشون کمتر بوده، آدمای خودخواه بیشتر بودن توشون. از این یه حرف خیلی مهم دیگری داره در میاره کتاب. این میگه که معنیش اینه که ذهن ما یک سری مکانیزم روانی داره که وقتی با گروه‌های دیگه داریم رقابت می‌کنیم کمکمون می‌کنه که گروه خودمون رو ببریم جلو، در خدمت تیم خودمون باشیم. اون وقت اون درک مشترکی که از درست و غلط بودن کارا داریم، درک مشترکی که از نظام‌های اخلاقی مختلف خودمون درآوردیمش، این میشه چسبی که اعضای گروه رو کنار هم نگه می‌داره. آدمای توی یه گروه رو به هم دیگه وصل می‌کنه. اخلاق اصلا اینطوری که نگاه کنی یک کارکرد اساسیش همینه که بیاد بین افراد یک گروه همبستگی ایجاد کنه. حالا گروه که میگیم در دوران گذشته قبائل بودن، طوائف بودن، اینا بودن. الان ولی دیگه این تیر تایفه ها نیستن که. الان انواع گروه بندی ها رو میتونی بهش فکر کنی. آدمایی که به یک مسلکی، به یک مکتبی، به یک حزبی یا به یک سری ارزش هایی اعتقاد دارن، دور یه چیزی جمع شدن و این به این چیز اونها رو به هم نزدیک میکنه و در این حال از گروه‌های دیگه دورشون میکنه. اینا همه توی این سیستم ببینشون که یک سری مکانیزم روانی هم دارن که کمکشون میکنه که بیشتر بجنگن با بقیه، بهتر کنار هم بمونن، بچسبن به ارزش‌های مشترک اخلاقشون. اگر بیایم این ذهن درستکارمون رو در وضعیت انسان اولیه‌ای ببینیم که قدرت همکاری داره، قدرت اتحاد با گروه داره و دنبال این چیزاست، یک منظر جدیدی از اخلاقیات و سیاست و مذهب برامون باز میشه. همین طبیعت گروه مدار انسانه، طبیعت جمع دوست انسانه که خیلی از کارهای جانفشانانه و کارهای خیر بزرگ رو ممکن کرده. کتاب خیلی مثال میزنه، خیلی از این چیزهای قشنگ رو میگه، ولی اینو هم یادمون میاره که همه این کارا در قبال اعضای گروه انجام میشه. جانفشانی واسه همتیمیاست، فداکاری واسه ناموس، ناموس من، وطن من، همکیشان من، هم ایدئولوژی های من، یعنی همه اینا در قالب همون تیمی که هستیم. اینو احتمالا خیلی تجربه کردن که طرفدار یه تیم ورزشی هستن یا توی یه آیین گروهی شرکت میکنن، بعد احساس میکنن که منیتشون داره گم میشه، یک جزئی شدن از کل بزرگتری. خیلی اتفاق بر خیلی ها میفته، توهم هم نیست. این احساس تعلق شدید و قوی به یک چیزی بزرگتر از خود آدم، این یکی از ویژگی‌های جوامع انسانیه. فقط مال جواب انسانی نیست، زنبورا هم میگن اینو تجربه میکنن. گروه دوستی زنبورها، گروه خواهی زنبورها، گروه خواهی کلمه‌ای که ما در مقابل خودخواهی استفاده میکنیم. گروه خواهی زنبورها برای حفظ کندو مثلا به عنوان یک سوپر ارگانیسم، یه چیزیه واقعا تو مایه های همین گروه خواهی انسانها برای حفاظت از جامعه واسه رشد گروه خودشون، اینجور چیزا. زنبورا هم کمابیش این فازو یعنی دارن. اینطوری که نگاه کنی یکی از نقش‌ها و کارکردهای مهم دین و مذهب روشن میشه. در نتیجه این نگاهه که نویسنده اینطوری توضیح میده، میگه برخلاف نظر خیلی از دانشمندان ناخدا باور امروز، دین، مذهب اینا ویروس نیستن، انگل نیستن، مضر نیستن برای جامعه، هیچ وقت نبودن. در طول تاریخ کارکرد دین و مذهب خیلی کلیدی بوده، خیلی مهم بوده در شکل گرفتن تمدن انسانی، به خاطر اینکه دین و مذهب همیشه این توانایی رو داشتن که جوامع همبسته درست کنن، جوامع دیگرخواه درست کنن، جوامع اخلاقی درست کنن. نویسنده میگه من کتاب اولمو که نوشتم، برخلاف کسایی که میگفتن برای خوشبختی و سعادت و اینا باید به بیرون نگاه کرد و چه کرد و چه کرد، من میگفتم نه، مثلا نگاه هم این بود که مثل بودا، مثل رواقیون، باید به درون نگاه کرد. آدم هیچ وقت نمیتونه دنیا رو بر اساس خواسته های خودش پیش ببره، باید که آدم تمرکزش روی تغییر خودش باشه و خواسته های خودش باشه برای اینکه به خوشبختی برسه. نگاه باید به داخل باشه، سعادتمندی از درون میاد. امروز ولی میگه نظرم عوض شده، نه این که بگم سعادتمندی از بیرون میاد، امروز میگم که سعادتمندی از بین میاد، از وسط میاد، نه از درون نه از بیرون، از بین انسانها، از روابط درست بین شما و بقیه، بین شما و کار شما، بین شما و یه چیزی بزرگتر از شما. اگه درست درک کنیم این دوگانه خودخواهانه، گروه خواهانه چیه و چطوری کار میکنه، اون وقت اینو میتونیم واضح تر ببینیم. ما تکامل پیدا کردیم مثلا برای زندگی در گروه، نه تنها ذهنمون برای رقابت درون گروهی طراحی شده، بلکه اصلا کمکمون میکنه که با افراد درون گروهمون متحد بشیم، در رقابت با گروه های دیگه پیشرفت کنیم، جلو بریم. توانایی فوق‌العاده‌ای داریم میگه ما انسان‌ها برای اینکه اهمیت بدیم به یه چیزهای فراتر از خودمون، دور یک موضوعی، حول یک محوری حلقه بزنیم همراه دیگران و توی این فرایند خودمون رو بکنیم جزئی از یک گروهی در جستجوی اهدافی بزرگتر از خودمون. این همون چیزیه که میشه مذهب، این همون چیزیه که میشه حزب سیاسی. آخر این بخش سومش یه استعاره میگه، استعاره درستیه، بهش میشه زیاد فکر کرد. میگه که اغلب مواقع آدم مثل میمون رفتار میکنه، خیلی خودخواهه، ولی یه وقتایی هم هست که رفتار آدم به زنبور شبیه تره، خیلی گروه خواهان است، خیلی گروه خواهان است. در پایان کتاب یک تذکری میده نویسنده، تذکر مهمیه از نظر خود آقای نویسنده. میگه این که ما ابعاد مختلف قضاوت اخلاقی رو اینجا میاریم توضیح میدیم، این به معنی نسبی انگاری نیست. داریم نمیگیم که حالا همه چی درسته، اونطوری هم فکر کنی درسته، اینطوری هم فکر کنی درسته. میگیم که ذهن انسان به صورت پیشفرض این 5 تا یا 6 تا بعد اخلاقی رو داره، اینایی که گفتیم رو، و اگه شما اینو یاد بگیری اون وقت میتونی تفاوت‌های عقاید، تفاوت‌های فرهنگ‌ها رو بهتر درک کنی. ولی این تفاوت‌ها به معنای این نیست که هر کاری روا باشه. نسبی گرایی اخلاقی یعنی که هیچ معیار ثابتی ما از خوبی و بدی نداریم، چون همه چیز نسبیه، هر کاری رو میتونیم با توجه به شرایط بپذیریم. میگیم آقا چرا این کارو کرد، میگیم در اون شرایط، در اون ظرف زمان و مکان و فلان این حرفا، این کارم مثلا قابل قبوله. کتاب میگه اینطوری نیست، نویسنده خیلی واضح میگه که من منظورم اصلا این نیست، من جز آدمایی که اینطوری فکر میکنن نیستم. من میگم که ما اگر که این ابعاد رو بشناسیم، تسلط بهش پیدا بکنیم، از اون چارچوبای اخلاقی خودمون موقتاً سرمونو بیاریم بیرون، اون وقت میتونیم عقاید دیگران رو، نظرات دیگران رو راحت تر درک کنیم و این درک کردن کلیده، بسیار چیز مهمیه. سه تا نکته اساسی داشت پس این کتاب. من فکر میکنم کتابی که اینطوری عمیقه و ما خیلی خلاصه داریم میگیم، خوبه که هی مرور کنیم حرفاش رو، تو ذهنمون بهتر میمونه. سه تا نکته داشت، در سه بخش گفته بود، گفتش که اینا رو اگر که بدونیم و بهش مسلط بشیم به درک و گفتگوی بهتر کمک میکنه. یک، اینکه قضاوت‌های اخلاقی ما بر اساس واکنش‌های سریع و خودکار ذهنمونه. قصه فیل و فیل سوار که گفتیم فیله داره میره فیل سواره رو میکشه. دو، این که گفتیم 6 تا بعد اخلاقی داریم، 6 تا دوگانه داریم که هر کسی با توجه به محیط و شرایط طبیعیش اینا رو یه جوری تنظیم میکنه، وزن یکی رو بیشتر میکنه، وزن یکی رو کمتر میکنه و این میشه منشأ تفاوت‌ها، ولی اون 6 تای اساسی واسه همه هستن. و سه، این که گفتیم که تعلق داشتن به یک ارگانیزمی بزرگتر از خود آدم، یعنی به یک گروهی، یکی از کارکردها و نمودهای اصلی تفاوت‌های ما در قضاوت‌های اخلاقیه، چون این چیزیه که ما رو نزدیک میکنه به افراد گروهمون و متعاقباً ما رو دور میکنه از گروه‌های دیگه. اگرم آدمی هستیم که دوست داریم نظر دیگران رو عوض کنیم، دوست داریم عقایدشون رو عوض کنیم، باید بدونیم که استدلال راه به جایی نمیبره. اگرم آدمی هستیم که نمیخوایم عوض کنیم، دنبال تغییر عقیده کسی نیستیم، ولی دوست داریم درک کنیم، اینو باید بدونیم که برای درک کردن باید بری تعامل واقعی داشته باشی با آدم ها، مکرر باید بری تعامل داشته باشی، صمیمی باید باشی با آدم ها. اونجاست که میتونی ارتباط درست رو برقرار کنی. با استدلال واقعا کمتر میشه نظر کسی رو عوض کرد. اپیزود رو با یک سوال شروع کردیم به نقل از کتاب، گفتیم دنبال اینه که ببینه چرا سیاست و مذهب آدم ها رو از هم جدا کردن. جوابش این نیست که چون بعضیا خوبن بعضیا بدن. جوابش این نیست که خط میکشه میگه خوبا اینور بعدا اونور، بعضیا فرشتن بعضیا شیطان. جواب اینه که ذهن ما طراحی شده برای خود درست کارپنداری گروهی. ما موجوداتی هستیم خیلی شهودی که اون چیزی که استدلال منطقیمون رو راهنمایی میکنه عواطفمون و هیجاناتمونه، برعکس نیست. اینطوری نیست که استدلال کنیم و بعد با شور دنبالش بریم، نه. و چون اینطوریه، چون شهودمون داره تصمیم میگیره و استدلالمون داره دنبال میکنه، فهم نظر کسایی که خارج از چارچوب فکری ما فکر میکنن برامون سخته. سخته البته، فقط غیر ممکن نیست. پس اگه دفعه دیگه دیدید در مقابل یک کسی هستید که با عقیده شما مخالفه، به این فکر کنید که برای خود اون آدمی که این عقیده رو داره، این عقیده خیرخواهانه است، عقیده درسته، عقیده فضیلته. زود نرید سراغ طبل اخلاقیات شروع کنید به کوبیدن که این حق، اون باطل، اون غلطه، این درسته. سعی کنید این 5-6 تا بعدی که گفتیم و یادتون باشه، بعد سعی کنید درک کنید که آدم مقابل کجاست، کجای هر کدوم این تنظیمگرا رو، هر کدوم این اهرما رو کجا تنظیم کرده. بعد اگه دوست دارین تلاش کنین که نقطه مشترکی پیدا کنین. ارتباط هم اگه می‌خواید برقرار کنین، توصیه نویسنده اینه که اون کسی که مخاطب شماست باید فیله باشه. سراغ فیل سوار نرین اشتباهی، چون فیل سوار گفتیم افسار دستشه، اداشو در میاره. فرمون دست فیل است، فرمون دست فیل است. چیزی که شنیدین اپیزود 35 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من، علی بندری، به کمک عیسی صحابه و امید صدیق فر درست کردیم. این اپیزود معرفی و خلاصه کتاب The Righteous Mind بود. خیلی خلاصه درست نیست که مثلا ما همش بگیم خلاصه، اینا خلاصه کتاب نیست دیگه به اون معنا. خیلی وقتا واقعا فقط یه مزه ای از کتاب، یه بیشتر معرفی کتابه، فکر کنم بگیم معرفی بهتره. این کتاب رو هم نشر نوین منتشر کرده، همزمان با این اپیزود تقریبا داره اونم میاد بیرون. همین الان میتونید از سایت خودشون سفارش بدید با 20% تخفیف. نزدیک عیدم داریم میشیم، وقت خوبی برای کتاب هدیه دادن. اگر از اون آدمایی هستین که کتاب هدیه میدین به بقیه، این اپیزودهای بی پلاس میتونه کمکتون کنه برای انتخاب کتاب برای آدمای مختلف. اگرم از اون آدما نیستید، من پیشنهاد میکنم که بشین کار خیلی قشنگه کتاب هدیه دادن، تو ذهن آدم میمونه. یه هدیه‌ای که تو ذهن حداقل برام همیشه اینطوری بوده، تو ذهنم مونده وقتی از کسی کتاب هدیه گرفتم. بی پلاس هم کمک میکنه واسه کتاب انتخاب کردن دیگه. یکی رو مثلا ممکنه ببینی خیلی تحت تاثیر اخبار منفی کتاب فکتفولنس، واقعیت رو میشه بهش هدیه بدی. یکی تاریخ دوست داره، شما یه مزه ای از کتابای تاریخی اینجا توی بی پلاس گرفتی، توپهای ماه اوت یا صلحی که همه صلحا رو برباد داد، میتونی این کتابا رو بهش هدیه بدی. یکی رو میخوای غافلگیر کنی که مثلا چه مثالهایی، چه قصه های جالبی هست درباره تصمیم گیری های روزانه اقتصادی ما، میتونی بهشون کتاب دن آریلی رو بدیم، بیخردی های پیشبینی پذیر، یا کتاب فریکانومیکس رو، کتاب اقتصاد نابهنجاری های اجتماعی. اسمش خورده ای عجیبه ولی کتاب فوق‌العاده شیرین و کنجکاف کننده ای، همون اپیزود فریکانومیکسه. یا اگه یه همکاری دارین که حواسش خیلی پرته، مثلا فکر میکنه که نمیرسه به کاراش اونقدی که باید، نمیتونه کارش مثلا با تمرکز انجام بده، برای این همکارها یا برای کارمنداتون یا فوقتون مثلا کار عمیق ممکنه که کتاب خوب و مناسبی باشه. یه کسی اگه فکر میکنید که یه استعداد خلاقه ای مثلا داره که این پا اون پا میکنه، نمیپره تو آب، یه خورده زیادی محافظه کاری میکنه، اینا لینچپین به نظرم یه چیزیه که خیلی از آدما رو موتورشون رو میتونه راه بندازه. مهره حیاتی کتابی که به درد خیلیایی که اینطوری هستن میخوره. یکی مثلا ممکنه که خیلی بخواد ببینه که چطوری یه آدمای موفق میشن، چطوری یه موزیکای موفق میشن، فرمول موفقیت چیه. واسه کسایی که به این سوال کنجکاون، ما کتاب اوتلایرز داشتیم، کتاب فرمول داشتیم، کتاب هیت میکرز داشتیم. اینا ممکنه هدیه خوبی باشه براشون، یا شاید مثلا هر سه تاش حتی واسه یه نفر. یه کسی رو ممکنه که چند تا ایده امیدوار کننده درباره آینده بشریت مثلا بخواید بهش بدید، کتاب آرمان شهری برای واقع گرایان ممکنه خوب باشه. کتاب کسی که مثلا بخواد ببینه آینده به کدوم سمت داره میره، روندها و فرایندهای تکنولوژیک و اینا رو مثلا دوست داره یه خورده ای ببینه چی به چیه، کتاب آینده نزدیک میتونه بهش چارچوب فکری بده. کتابیه که از این کتاباست که به ذهن خوراک جدید میده. باز دوباره چیزی که ذهنو قلقلک میده کتابای نسیم طالبه، اون کتاب اسکین این دی گیم، پوست در بازی، کتاب قوی سیاه. اینا کتابایی که من فکر میکنم، مخصوصا پوست در بازی، کتابی که واقعا فکر میکنم به درد هر کسی بخوره، هر کسی بتونه ازش یه بهره ای ببره. یا اگر برای کسی میخواید هدیه بخرید که پزشکه یا داره توی نظام سلامت در هر جایش مثلا کار میکنه، به نظرم کتاب میرایی کتاب خیلی خوبیه. کتاب ترجمه شده به اسم دیگری، مرگ با تشریفات پزشکی. اسمش ممکنه یه خورده پس بزنه، هم اسم این کتاب هم اون کتاب امپراتور بیماری ها که تاریخچه سرطان بود. اینا ممکنه یه طوری باشه که آدمو پس بزنه اسمشون، و مخصوصا واسه هدیه نخواد چنان کتابی به کسی بده. ولی شمایی که این اپیزود رو شنیدین میدونین که چه محتوای به درد بخوری توی این کتابا هست، و من راستش فکر میکنم اون چیزایی که توی این دوتا کتاب هست، مخصوصا توی این دوتا کتاب، به درد همه ما خواهد خورد، هرچند ممکنه خیلی خوشمون نیاد. هر دوتای این کتاب ها یه چیزایی دارن که به درد تک تکمون میخوره در یک مرحله ای از زندگی. برای همین واقعا کتاب خوبیه که بخونیمش. منتها اگر کسی داره در نظام سلامت، در پزشک که مثلا با بیمار سر و کار داره، با آدمی که بیماری سخت داره، آدم مسن اینطوری سر و کار داره، به نظرم حتما این کتاب میرایی رو به دستش برسونید، مرگ با تشریفات پزشکی. یا این کتابایی که توی اپیزود قبل گفتیم درباره ایران جامعه کوتاه مدت، یا اون در جستجوی جامعه بلند مدت، اینا به نظرم به یه سری سوالایی که تو ذهن خیلیامون هست یک صورت بندی میده، یه چارچوبی میده حداقل برای اینکه حرف بزنیم دربارشون، حتی اگر خودش مستقیم جواب سوال نباشه، یک گفتگویی رو شروع میکنه که ارزشمنده دیگه. یکی یکی نمیخوام همه کتابا رو بگم، ایده رو گفتم دیگه. من فکر میکنم از بی پلاس این استفاده رو میتونیم بکنیم که الان که دم عیده میخوایم مثلا هدیه بدیم کتاب به دیگران، یه نگاهی بکنیم این 35 تا اپیزود رو، و برای کسانی که دوستشون داریم و میخوایم که مثلا دنیاشون یه مقدار بزرگتر بشه، کتاب انتخاب کنیم و بهشون کتاب هدیه بدیم. ممنون از همه شما که کمک میکنید و بی پلاس رو به دیگران پیشنهاد میکنید. اپیزود بعدی اپیزود آخر فصل دومه، ولی ما از چند هفته پیش شروع کردیم کار کردن روی اپیزودهای فصل 3، و سال دیگه هم اگر که عمری باشه یک چهارشنبه در میون برای شما خلاصه کتاب تعریف میکنیم و کتاب معرفی میکنیم در بی پلاس پادکستی از چنل بی پادکست. امیدوارم که این اپیزود رو پسندیده باشین. همونطوری که اول اپیزود هم گفتم ما یوتیوب بی پلاس رو هم فعال تر کردیم. یعنی من دیدم که یک کتابایی رو که توی پادکست کار کردیم من دوست دارم یا لازم دارم که دوباره برم سراغشون یا با یه سوال مشخص‌تری یه جای کتاب رو میخوام دوباره بخونم ازش کمک بگیرم. بعد گفتم که بیام چیزایی رو که اینطوری پیدا میکنم مرتب بگم در یه ویدیوهای کوتاه 10 دقیقه‌ای بذارم در یوتیوب بی پلاس. مطمئنم که به درد کسان دیگری هم خواهد خورد. اینطوری ما اونجا در یوتیوب هم میتونیم با هم این کنجکاوی ها رو ادامه بدیم و کنار هم یاد بگیریم. پادکست بی پلاس رو در یوتیوب سرچ کنید و عضو کانال ما در یوتیوب هم بشید. مرسی.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinez. I'm Kayla Itzinez, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com